سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. خیلی خیلی متشکرم که ماورای بازیگری رو گوش میکنید. منصور نصیری هستم و خیلی خوشحالم که یک روزی به ندای درونم گوش کردم و شروع کردم به در واقع ضبط کردن این پادکست، البته به پیشنهاد یکی از دوستانم، و خیلی خوشحالم چون گرچه باز پیرو اپیزود قبلی میگم خیلی سخته که اعداد رو خیلی جدی نگیریم، اینکه روزای اول شاید درگیر عددها میشدم حقیقتاً، اینکه چند نفر دیدن، آیا شنیده شده نشده، کامنتی هست نیست، ولی موضوع استمراره و وقتی استمرار به خرج میدیم اصلا باورتون نمیشه چقدر روی خود من داره کار میکنه. بچه ها چجوری بگم، اپیزودهای اولیه رو اگه گوش کرده باشین، ماجرای سفر به جنوب و اینها، صحبت از یک قانونی داره میکنه که هنوز هست. یعنی مادامی که من منصور به اون ماجرا وصلم، برام هست و برام به وجود میاد. احتمالا اونو شنیدین. تو این سفری که من اومدم، خب من مهمان یکی از دوستان عزیزم بودم و خیلی ازشون تشکر میکنم و تا ابد ممنونشونم. من اومدم و لطف کردن یه اتاقی رو در اختیار من گذاشتن و توی اون اتاق یه کتابخونه ای بود. توی اون کتابخونه خب بچه‌ها دوستای من مهاجرت کردن و میدونید دیگه، کسایی که مهاجرت میکنن خب بار سنگین آنچنان به خودشون نمیبرن و مثلا کتابخونه سنگینی هم اگه داشته باشن ترجیحاً گلچین و دستچین میکنن کتاباشون. بسیار عالی. یک کتاب شکرگزاری رو که من شکرگزاری راندا برن، ترجمه خانم معتکف رو، پیرو حالا دوره‌هایی که خودم قبلا با دوستان دیگری سپری کرده بودم، اینو هدیه داده بودم به دوستم و دیدم که سلام علیکم، این تو کتابخونه است. خب منصور کجای ترکیه، کجای استانبول، اوکی، و این اونجاست. میتونست نباشه. اتفاق قبل از این کتاب، من به دوست برادر، به برادر دوستم در واقع یه روزی که متوجه شدم تولدشه، همون برادرش که گفتم با هم یه گپ خیلی فوق‌العاده‌ای زدیم. بچه من اسم نمیارم به خاطر اینکه نمیدونم باید اسم بیارم یا نه، چیز عجیب غریبی نیست، ببخشید اگر هی نسبت و اینا میگم، چون واقعا اصل قضیه مهمه، اصلا ایکس و ایگرگ اصلا اهمیت نداره آنچنان که مثلا ذهنو بخواد درگیر کنه، که اگه هم درگیر بشه حاشیه است. و عرض کنم که آره، یک کتاب شفای زندگی رو، کتاب شفای زندگی لوئیس هی رو هم به همین دوستم هدیه دادم، هم یکی برای داداشش اولش هم نوشتم براش و داده بودم بهش و اسفند ما تولدش بود و گذشت و گذشت و گذشت و تا اینکه اومدیم در واقع تو محل کار برادرش و من توی قفسه ها، یعنی در واقع توی کابینت، دیدم این کتاب روی یه سری مثلا کاغذه. خب خیلی برام جالبه و معمولا هم این کتابا رو که میبینم سری باز میکنم ببینم الان چی میخواد به من بگه، نه که فال بگیرم، نه، خیلی اینجوری هم که ببینم چه نشونه ای برام میاد، جالبه برام. و خب میدونید من چی میخوام بگم، خب این کتاب میتونست اونجا نباشه، این کتاب اونجا بود برای اینکه این آدم احتمالا اینو انتخاب کرده که بخونتش، کنار دستش باشه یا هر چیزی مثل این. و حیرت زده میشم و دیگه کم کم دارم حیرت زده نمیشم، در حیرت موندم و در حیرت کمپ کردم که یهو میبینم ای شفای زندگی اینجاست، ای کتاب شکرگزاری اینجاست، ای یه کتابی دیدم راز شاد زیستن. سلام علیکم، تشریف بیارید بیرون ببینم. راز شاد زیستن، نویسنده اندرو ماتیوس، مترجم وحید افضلی راد، چاپ 21م از مجموعه پرفروشترین کتاب‌های سال در زمینه روانشناسی، قیمت 800 تا تک تومن. نمیدونم مال کیه، میتونم توش نگاه کنم. دیدم این کتاب اونجاست و این کتاب رو من کشیدم بیرون و اجازه بدین 1380، خدای من بله، بهار 1380، چاپ 21. این کتاب اومد تو دست من و هی میچرخوندمش. من در یک در واقع سفر در سفری این کتاب رو همراه خودم آوردم که میدونستم که یه جاهایی مثلا دوست دارم باز کنم کتاب رو بخونم. این تو دل سفر یک سفر دیگه یه اتفاق افتاد که خیلی برام اون هم خیلی جالب بود و خیلی شگفت انگیز و پر از نشانه. و میخوام اینو بهتون بگم که شاید باور نکنید که چقدر مرتبطه با اصلا فضای ماورای بازیگری و چقدر مرتبطه با حرفایی که امروز صحبتشو کردیم. و یه مواجه شدم با این کتاب و این مطلبی که توی این کتابه و تصمیم گرفتم که براتون بخونمش. حالا زیاد هست منصور جان، میخوام اون بخشی از کتاب که باز شده است را برای شما بخونم. حالا ارتباطش و اینا رو خودتون چیز کنید. پیشاپیشم هم از شما عذرخواهی میکنم بابت اینکه اگر احیانا توپقی زدم و باعث شد که سخت فهم بشه، ولی یک طور از روش خوندم. امیدوارم که کم توپق بره جلو و خودم رو هم میبخشم اگر خطایی کردم. پیشاپیش مرسی که میشنوید. عرض کنم که از اینجا شروع میکنم. هر وقت که بیش از اندازه غذا میخوریم یا به اندازه کافی نمیخوابیم یا قسمتی از بدن ما از کار میافتد یا میشکند و نیاز به استراحت پیدا میکند، سیستم هشدار دهنده خودکار خارق‌العاده بدن ما را آگاه میسازد. تجربه درد عاطفی نیز به طریق مشابه عمل می کند. وقتی به گونه عاطفی آسیب می بینیم، این پیام هشدار دهنده به ما می گوید باید روش خود را تغییر بدهی و زاویه دیدت را عوض کنی. وقتی کسی در زندگی به ما ضربه می زند، مایوسمان می کند و بی توجه به زمینمان می زند، پیام هشدار دهنده ممکن است این باشد که در زندگی بدون توقع عشق بورز، آنها را همان گونه که هستند بپذیر و آنچه را که به تو می‌دهند بدون قضاوت از آنها دریافت کن. پیام دیگر ممکن است از این قرار باشد که اجازه نده که دیگران با اعمالشان اعتماد به نفس را از تو بگیرند. یا چیزی از درون میگه اجازه نده دیگران با رفتارشون تو رو تعریف کنند. اجازه نده دیگران عیار داشتن یا نداشتن تو رو تعیین کنن. بچه بخشایی رو فل بداهه میاد میگم، این بخش آخر من این فل بداهه اومد گفتم لازم چه راجبش حرف میزنم. اگر خانه شما دچار آتش سوزی شود یا ماشینتان به سرقت برود، شاید حالتی از یأس هیجانی را به وضوح تجربه کنید که طبیعی هم هست. این یأس طبیعی و انسانی است. اگر تصمیم بگیرید که از این موقعیت یأس‌آور هم چیزی بیاموزید، میبینید که بدون این دلبستگی ها هم میشود زندگی شادی داشت. یأس عاطفی میتواند باعث شود که شما به ارزیابی مجدد پیشینه خود بپردازید. نمیخواهم بگویم که ما باید بدون خانه و ماشین زندگی کنیم، بلکه منظور من بیان این نکته است که آدم های موفق از این تجربیات درس میگیرند و ارزش های خود را به گونه ای تعدیل میکنند که از دردناکی این وقفه های زندگی بکاهند. زاویه دید. خلاصه کلام، درد انسان را به تأمل و تغییر جهت وامی دارد. درد سبب می شود که نگاهی متفاوت به هر چیز بیاندازیم، همانند درد جسمانی. اگر با درد همانند درد جسمانی، اگر با درد عاطفی نیز برخوردی احمقانه داشته باشیم، ضربه ها همچنان ادامه خواهد یافت. می توان با سماجت گفت خب این مسئله نباید به من آسیب برساند، من نمی خواهم از آن ضربه بخورم. اما حقیقت این است که این آسیب ها تا زمانی که در نگرش خود تغییری ایجاد نکنیم همچنان ادامه خواهند یافت. الگوهای تکراری، الگوهای تکرار شونده، در واقع فکر کنم بخش فانکشن ها که صحبت کردم و اینها به یه اپیزود راجبش هست، در واقع تقریبا چیز دیگه، نگرش رو باورهام و کار بکنیم. خلاصه خیلی جالب نیست که الان این کتاب رو دارم اینجا ثبتش میکنم، کتابی که پشتش این قصه وجود داره، اینکه من میام یه سفری که نمیدونم، خودم غافلگیر میکنم، بعد یهو بلیط میگیرم، یهو پا میشم میام خارج از ناحیه امنم، بعد یهو میبینم یه کتابی توی کتابخونه منتظر بوده من برسم و برش دارم و بازش کنم، همراه خودم بیارم و اینجا با یک دوست عزیزی بازش کنیم، همینجوری بخونم ببینم چقدر مرتبطه، و یه چیزی درونم میگه منصور اینو ضبطش کن، و ضبطش دارم میکنم الان. و بعد احتمالاً میتونم حدس بزنم کسانی مو بتنم وایساده اینا رو خواهند شنید و خواهند گفت خدای من چقدر داره روم کار میکنه این مطلب، و بابتش خدا رو شکر میکنم. نظم عجیبی در جهان وجود داره و قانون ثابته، و هر وقت وصل میشیم و دقیق میشیم میبینیم که کار میکنه و جواب میده. بگذاریم، پس جمله آخر رو میخونم که میگه میتوان با سماجت گفت خب این مسئله نباید به من آسیب برساند، من نمیخوام از آن ضربه بخورم، اما حقیقت این است که این آسیب ها تا زمانی که در نگرش خود تغییر ایجاد نکنیم همچنان ادامه خواهند یافت. در واقع بعضی ها ترتیبی میدهند که 24 ساعت در شبانه روز و 365 روز در سال از بابتی ضربه ببینند. یعنی خودشون میخوان که ضربه ببینن. راجبش صحبت کردیم که من خودم میخوام که اینجوری بشه، در ناخودآگاهم میخوام اوضاع بد باشه، میخوام اوضاع داغون باشه. چرا؟ وقتی اوضاع داغونه که انگشت رو اشاره میکنم سمت اون که بگم اونا بدن، من خوبم، که احساس ارزشمندی کاذب کنم، و این رشدی درش نیست. در واقع بعضی ها ترتیبی میدهند که 24 ساعت در شبانه روز و 365 روز در سال از بابتی ضربه ببینند. آنها هرگز نمیفهمند که دیگر وقت آن است که دست از این کار بردارند و دست خود را از روی اجاق بردارند. چی خوندم؟ آها، عذرخواهی میکنم. آنها هرگز نمیفهمند که دیگر وقت آن است که دست خود را از روی اجاق بردارند. دقیقا مثل اینه که دستتو از روی آتیش بکشیم بر دیگه. تا وقتی من سود میبرم از این که بگم آهی دستم سوزه میسوزه میسوخه 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 دستم میسوخه مامان عمو این اون آخه عزیزم پماد بیار، توجه میشه بهش، خوشش میاد و هی دست خودشو میسوخونه. حالا تو حوزه عاطفی، تو حوزه های مختلف، رفتارهای پیشنویسی، همون پیشنویسه. ما جزئی از دنیای روزمره خود هستیم. نکته جالب، انسان برای تأثیر پذیری از محیط پیرامون خود موجودی بسیار مستعد است. شما هم ممکن است کسانی را بشناسید که برای مدتی به خارج سفر کردند و بعد با یک لهجه کاملا متفاوت به وطن بازگشتند. این قشنگ داره منو میگه، هر جا میرم به شدت تأثیر میگیرم. اوکی. یا آیا شما بچه 5 ساله ساده و مظلوم و بانمکی را که تاتی تاتی کنان به مدرسه فرستاده شده و در کوتاه‌ترین زمان بیشتر از یک آدم بددهن فحش یاد گرفته باشد میشناسید؟ حتما میشناسیم. آموزش پذیری بچه رو میخواد بگه. ما به بخشی از محیط بلافصل خود تبدیل میشویم و هیچ کس نسبت به تأثیرات محیط، دوستان، خانواده، همکاران و همچنین کتب و نشریات و رادیو و تلویزیون مسئولیت ندارد. بیایید بی جهت خود را با این بیان ساده لوحانه نفریبیم که ما اشیا و مردم پیرامون خود را در زندگی تماسی نداریم. زیرا که اندیشه ها، احساسات، اهداف و کنش های ما پیوسته توسط همین محیط و همین مردم در حال شکل گرفتن هستند. تأثیر محیط، محیط زیست. فرید را در نظر بگیرید. حالا این اتفاقا جیمزی چیزی بوده، اون موقع از این کارا میکردن، اسم کاراکتر رو جابجا کردن. فرید را در نظر بگیرید که اولین روز کارش را در یک کارخانه آغاز کرده است. او از زنگ تنفس 10 دقیقه‌ای معمول استفاده میکند. بقیه کارگران نیم ساعت استراحت میکنند. فرید میگوید ای بچه ها این کار درستی نیست. 2 هفته بعد فرید زنگ تنفس 20 دقیقه‌ای میگیرد. و 1 ماه بعد زنگ تنفس او هم نیم ساعته میشود. در واقع با این کارش میگوید، با این کارش میگوید، یعنی در ناخودآگاهش این فکر باعث این رفتار شده که نیم ساعت بگیره. چه فکری؟ حالا که نمیتوانم شکستشان بدهم چرا به جمع آنها ملحق نشوم؟ چرا باید بیشتر از آنها کار کنم اصلا؟ منم خب اندازه اونو. آره چرا که نه؟ 10 سال بعد فرید طولانی ترین زنگ تنفس را در کارخانه میگیرد. حالا دیگر او نگرش های همکاران خود را درون سازی کرده است. این خیلی مهمه. بخاطر همین کنترل ورودی خیلی مهمه. خیلی کنترل ورودی مهمه. مسئله بسیار جالب توجه درباره انسان آن است که وی عموماً نسبت به تغییراتی که در روانش در جریان است آگاهی ندارد. در حوزه ناخودآگاه درست مثل این است که بعد از چند هفته زندگی در هوای پاکیزه به هوای آلوده شهر بازگردیم و تازه آن وقت است که میبینیم ما چقدر به این آلودگی ها عادت کردیم. یکی از دوستام، اولین سفری که به گرجستان داشتم، اولین سفر خارجی بود و خب اولین بار بود میدیدم خب فضای غیر از فضای داخل رو و خب میتونید تصور کنید که چه حالیه اگر تجربهشو داشته باشین و یا اگر زیاد داشتین به اولین تجربتون رجوع کنید که یه لحظه همین تجربه که الان هم دارم، ذهن باز میشه، اصلا یه فضای تازه، نفس تازه. و وقتی برگشتم واقعا احساس نمیخوام بگم اینجا جای بدیه، اصلا منظورم این نیستا، کلن دارم میگم، یعنی مطمئنن از گرجستان مثال برم یک جای دیگه ای شاید اونجا بگم مثلا گرجستانه تو ذهنم مثلا چیز بشه، جا اصطلاحاً متفاوت بشه جایگاهش. یه مثالی زد یکی از دوستام، چون من رفتم و اومدم به دیگه که دوستام صادقانه گفتم ببین من احساس میکنم دو هوایه شدم، اصلا دلم میخواد انگار مهاجرت کنم، اصلا دلم انرژی اونجا اصلا عجیب بود، خیلی جالب بود و اینا. گفت ببین یک این که تو با من توریست حالا رفتی و اینا زندگی متفاوته و اینا داره درست میگه، و دو یه حرف جالبی زد که خیلی شبیه اینه. میگه تو تصور کن که به هر حال تو توی توالت عمومی مثلا اگر باشی، که مثال حالا قیاس که محل فارغه، در واقع توی توالت عمومی باشی و کم کم به بوش عادت میکنی، وقتی میای بیرون هوا میخوری دوباره برگردی تو بوش رو میفهمی، یه ذره دیگه بمونی دوباره عادت میکنی. همین قضیه آلودگی هواییه که اینجا هم گفته و خیلی جالبه و داره راجع به تأثیر آدم ها حرف میزنه، تأثیر محیط حرف میزنه. و باور کنید اگر نیت کنیم هدایت میشیم به محیطی که توش حرفای خوب میزنن، هدایت میشیم به محیطی که اگر از آرزوهامون حرف میزنیم احتمالا آدم ها برمیگرم میگه آفرین چه عالی، مطمئنن میتونی، حتما این کارو بکن. نه، به محیطی که به محض اینکه شروع میکنی یه چیزی گفتن، تنها چیزی و اولین چیزهایی که میگن اینه که چیزه موانع و یادت میندازن نمیشه و محدودیت های خودشونو پیاده میکنن که اونم کاملا ناخودآگاهه. چرا؟ چون نرسیدن نمیخوان تو برسی، یا بهترین حالت و بهترین نگاه اینه که نمیدونن چجوری میشه رسید، بنابراین راه حلی هم ندارن و برای اینکه بتونن به زندگی ادامه بدن مجبورن به خودشون حق بدن، تصمیم میگیرن فکر کنن که راه حلی ندارد تا اینکه فکر کنن چه راه حلی دارد. حالا هر چیزی به این گونه اگر با افرادی که مدام انتقاد میکنند دوستی کنید، انتقاد کردن را یاد میگیرید. اگر به افراد شاد نزدیک شوید، شاد بودن را یاد میگیرید. اگر با افراد بی‌بندوبار نشست و برخاست کنید، زندگیتان عین بی‌بندوباری میشود. و اگر با افراد پرشور و حال رفت آمد کنید، باز هم مثل همانها میشوید. ماجراجویان به ما کمک میکنند که ماجراجو شویم و اغنیا ما را به غنی گشتن ترغیب میکنند. معنی تمام این حرفا چیست؟ این است که ما باید اول تصمیم بگیریم که از زندگی چه می‌خواهیم و آنگاه بر اساس آن خواسته‌ها همراهان خود را برگزینیم. ممکن است بگویید این کار احتیاج به تلاش دارد، راحت نیست و ممکن است به قیمت اهانت به همراهان کنونی من تمام شود. این کار احتیاج به تلاش دارد، راحت نیست، سخته، رفیقان بذارم کنار، خود رو در وایسی فلان. درست است، اما این زندگی شماست. با زندگی داری چی کار میکنی؟ فرید ممکن است بگوید من همیشه جیبم خالی است، اغلب افسردم، یک شغل کسل کننده دارم، غالبا بیمارم، هیچ جایی نمیروم و هیچ کار جالبی انجام نمیدم. و از این حرفا میتوان فهمید که بهترین دوستان فرید همیشه جیبشان خالی است، اغلب افسردند، شغل های کسل کننده دارند، غالبا بیمارند، هیچ جایی نمیروند و هیچ کار جالبی انجام نمیدهند. و این تنها یک اتفاق نیست که اینجوریه. ما همدیگر رو جذب میکنیم، ما مگنتیم، ما مغناطیس داریم. در ضمن به ما هم ربطی ندارد که در مورد فرید قضاوت کنیم. نکته جالبش خیلی بامزه میگه در ضمن به ما ربطی ندارد که در مورد فرید قضاوت کنیم، قضاوتش نمیکنیم. اما اگر او بخواهد کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد، اولین کاری که باید انجام دهد این است که نگاهی به دور و برش بیندازد. بچه یه چیزی بگم، یه چیز جالب، حالا تجربه شخصی و اینو آقای عباس منش هم خیلی بهش تاکید میکنه. موضوع این نیستش که من الان میگم آها خب پس آگاهانه مثلا این جاها نرم. آره، یه وقتی هست که من میدونم یه جا آسیبه، نمیرم. یه وقت هست الان فعلا موقعیتش رو ندارم، اصلا روانم آمادگی اینو مقابله با این رو نداره، یعنی روانم الان آماده این نیستش که کسی رو مثلا به دوستی بگی، مثلا نیستم و اون یهو هیجان زده رفتاری رو به خرج بده، چیزهایی رو بگی که من توان شنیدنشو ندارم. این نیستش که مثلا باعث بشه ما الان بلنشیم یه کار عجیبی بکنیم، نه، ما کافیه نیت کنیم پیش خودمون، تو خلوت خودمون اطرافمون رو نگاه کنیم، یه بررسی کنیم، به این حرفایی که شنیدیم فکر کنیم و نیت کنیم، بگیم خدایا منو هدایت کن به سمت آدم‌های درست، به سمت آدم‌های موفق. من می‌خوام موفق باشم. من منصور میگم آقا من پذیرفتم، دیگه نمیتونم سیاهی ها رو سفید کنم، کاری که میتونم بکنم اینه که جز سفیدی باشم تا جایی که میتونم. اصلا موضوعم سفید و سیاه و خاکستری نیست، دارم یینگ و یانگ رو میگم، اون علامت یینگ و یانگ که به هر حال فقر هست تا ابد، از ازل بوده تا ابد هست، ثروت هم هست، میدونی، بد هست، خوبم هست. من به جای اینکه زور بزنم آدم بدن رو خوب کنم، ترجیح میدم خودم خوب باشم، به لشکر خوبها بیفزایم. لشکر خوبا زیاد شن، از دور اگه جلوه داشته باشه، اون که بعدن میگه منم دلم میخواد بیام تو اون لشکر، اونم رو خودش کار میکنه. عرض کنم که وقتی واقعا نیت میکنیم، اتوماتیک بدون دردسر اصلا آدمهای نادرست میرن، اصلا خودشون اتوماتیک حذف میشن و آدمهای درست حسابی که سرشون به تنشون میارزه میان تو دایره ارتباطیت. قبلا اگه باهات مثلا معاشرت نمیکردن، الان اصلا تمایل دارن معاشرت کنن. بپرسی دلیلشو نمیدونن. تو ارتعاشت تغییر کرده، تو وایبت تغییر کرده، اصطلاحا وایبریشنت تغییر کرده، انرژی دیگه‌ای داره از تو مرتعش میشه. چرا انرژی دیگه‌ای داره مرتعش میشه؟ چون تو اون ناخودآگاهت رو داری اصلاح میکنی، داری فانکشن ها رو تغییر میدی، داری کدهای جدید مینویسی، داری جمله سازی های جدید میکنی توی ذهنت، بینشت تغییر کرده. و تو حوزه ناهوشیار، در واقع بخش ناهوشیار ما، ذهن ما، اونجا جمله ها دارن آروم آروم تغییر میکنن و وقتی تغییر میکنن موج رادیو عوض بشه، چیز جدید میشنوی، چیز جدید میبینی. و اینجوری چه بامزه، جایی که نشستم روبروم آیکون پروانه نقاشی شده روی مثلا چیز میز تلویزیون. اینم باز یه یاداوری که آقا باغچه رو آماده کن، پروانه خودش میاد. آره، این نکته رو گفتم اینجا یادآور شم که موضوعی نیستش که الان پاشیم شمشیر برداریم شروع کنیم قلقم کردن. نه نه نه، بهش به چشم درخت نگاه کن. یه درختی به هر حال کج شده، برای اینکه درخت صاف شه باید آروم آروم، نمیتونیم فشار بیاریم میشکنیم، آروم 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 چیز کنیم. به نظرم که آروم آروم زیرش مثلا یه کمکی بذاریم، کم کم هدایتش کنیم و صافش کنیم دیگه. اون کجی هم بخشی از دیگه زیست اون درخت میشه و اتفاقا زیباست. البته منظورم این نیستش که من اگر میدونم یه چیزی به ضررمه، به قول حسین عربزاده مثلا جالب میگه، میگه که من یک روش چندین هزار ساله سراغ دارم برای ترک سیگار، خیلی هم ساده است، شاید هم سخته. میگه دیگه سیگار نکش، مثال سیگار، دیگه فلان کارو نکن، این بهترین روش. میشه این کارو کرد، یعنی تو حوزه رشد فردی با رشد خودمون، کار کردن با خودمون، میشه این کارو کرد. مثلا اگه میدونی جای آسیب میزنن، الان اگه میدونی مثلا طرف مقابل پذیرش اینو نداره که تو مثلا واقعیتو بگی، نمی دعوت نمیکنم ما عدم شفافیت به خرج بدیم یا کلا شرعی بذاریم سر خودمون، نه، نیازی ندارم، حوصله ندارم توضیح بدم یا انرژی بذارم توضیح بدم به آدم ها که منظور من اون چیزی که اونا فکر میکنن نیست. مثلا آقا الان شرایطش رو مثلا ندارم، امکان آمدن ندارم، یا مثلا موقعیتش پیش نیومد که باشم کنارتون، همینجا داره استارتش میخوره دیگه، کوچولو کوچولو. و مثلا ممکن جمعی رو آروم آروم ترک کنی. و ضمن این که باز حسین حرف جالبی میزنه، میگه اشکالی نداره اگرم الان ممکن سیگار بکشی، فایلای مثلا منم گوش بدی، به هر حال داری رو خودت کار میکنی، میگه اشکال نداره، آروم آروم مثل برگ خشک میشه و رفتارهای ناسالم ما ازمون میریزه. آدم ها هم همینجورین، وقتی ما خون رسانی نکنیم میریزن، میریزن و میرن و برگای جدید میاد، تازه میاد و این ها. حالا دیگه اونم درس ماست که نچسبیم دیگه، طولانی شد. عرض کنم که در ادامه میگه جای تعجب نیست که پزشکان خود از، حالا اینم باز قطعی نیست، خود از انواع بیماری ها رنج میبرند، زیرا آنها زندگی خود را در اطراف مردم بیمار میگذرانند. به دلیل مشابه در میان روانپزشکان درصد بالایی از حالا سوساید دیده میشود. 90% کودکانی که والدین آنها اعتیاد سیگار دارند گرفتار این اعتیاد میشوند. اینا رو، این تیکه هاشو من خیلی موافق نیستم، به نظر من خیلی قطعی نیست، ولی تو اینکه ورودی رو کنترل کنیم مهمه و اینکه با چه احساسی داری توجه میکنی هم مهمه. اصلاً به معنی نیستش که اگر من پزشکم، عاشق پزشکیم، حتما مریض میشم. این باور میدونی، این که من میگم اصل و وقتی متوجه میشیم، یه کتابی هم اگه برمیداریم بخونیم دیگه میفهمیم، آلارم میده مغزمون، میگه آقا این باور اصلا همخونی نداره با قانون ثابت. نه، یک پزشک میتونه با انرژی و اشتیاق پیدا کردن راه حل برای فلان ویروس پزشکی کنه، ممکنه مردم هم ببینه با چه نگاهی داره میبینه. مثل زباله‌ای که امروز من دیدم، من با چه نگاهی دیدم اون زباله رو؟ من دنبال زباله نمیگشتم، من زیبایی ها رو میدیدم، زباله هم بود، نگاه هم به زباله چیه؟ ای فلان فلان شده ها، زباله ریختن، مملکت رو نگاه کن، اینجا هم فلانه، اونجا. از این حرفو بزنم ارتعاش چی دارم میدم؟ حالم حال بدیه، در کم بودم و جذب ناسالم بیشتری خواهم داشت. خب ولی من میگم که بله زباله است، الان چه کار میتوانم بکنم؟ امکانشو دارم بردارم، برمیدارم. امکانشو ندارم، بردارم، از دایره کنترل من خارج است و هیچ کاری نمیتونم بکنم. بنابراین اعراض میکنم، سرمو برمیگردونم، به زندگیم توجه میکنم، ببخشید به زیبایی ها توجه میکنم. اینم از این. اینم جالبه، میگه چاقی، اضافه وزن بهتره بگم، تا اندازه‌ای یک مسئله محیطی است. فقرا دوستان فقیر و اغنیا دوستان غنی دارند، افراد موفق دوستان موفق دارند و الی آخر. باز اینا هم قطعی و 100% نیست، ولی منظور رو متوجه این دیگه. داستان حالا اضافه وزن و اینا هم میگن معمولا، حالا کسی که اضافه وزن داره پیش کسایی که خیلی فیتنس و فلانن احساس راحتی احتمالا نمی کنه، احتمالا پیش دوستایی دیگهش که مثل خودشان احساس راحتی بیشتر میکنه، راحت تر. خلاصه کلام، اگر برای تغییر زندگی خود مصمم هستید، برای تغییر محیط خود نیز مصمم شوید. خب یه آنتراک میدم برمیگردم برای ثروت. خب سلام مجدد، بخش بعدی بخش جذابه و بسیار 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 مرتبط با حرفایی که قبلا هم زدیم، ثروت. بهترین کاری که می توانیم برای فقرا انجام دهیم آن است که یکی از آنها نباشیم. تجربه به من نشان داده است که خیلی ها معتقدند وقتی صحبت پول و خوشبختی است، هیچ یک از این تفکرات مثبت، کارهای شبانه روزی و نگرش‌های صحیح برای بالا بردن توان پرداخت صورت حساب‌های آخر ماه کوچکترین کمکی نمی‌کند. تجربه به من نشان داده است که خیلی ها معتقدند وقتی صحبت پول و خوشبختی است، هیچ یک از این تفکرات مثبت، کارهای شبانه روزی و نگرش های صحیح برای بالا بردن توان پرداخت صورت حساب های آخر ما کوچکترین کمکی نمی کند. حقیقت این است که اندیشه های هوشیار و ناهوشیار ما همیشه با احتساب موجودی بانکی ما در حال عمل هستند. در واقع همون داستانی که آقا فکر میکنن که سریا میگن بابا ویلکم، بابا باید مثلا هر کی یه ایده ای رو داره دنبال میکنه دقت کنین دیگه، یکی میگه نه باید جون کند، یکی میگه باید فلان کرد، هر کی یه ایده ای داره، ایدهش هم محترم، قضاوتی نمی کنیم، اما خیلی آگاه نیستن که دارن از یک ایده ای استفاده میکنن. میدونید ایدهشه که باید جون کند و حالا جلوتر میفهمیم که آقا چقدر اتفاقا تو میتونی جراحی کنی واقعا روانت رو و این کدها رو بازنویسی کنی، اصلاح کنی کدهایی که تو پیش نویست نوشته شده و بر اساس قانون نتیجه بهتر از قبل بگیری. هر چقدر که در واقع مثلا این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید، نداها را صدا هر چی بدی همونو برمیگردونه. سعادت یا عدم سعادت ما نتیجه تفکر ماست. ذهن انسان و نظام باورهای او تعیین کننده کیفیت زندگی او هستند و ذهن ما بسته به شیوهی که برای تربیت آن اتخاذ میکنیم ما را ثروتمند یا فقیر نگه می‌دارد. فقر نتیجه تفکرات فقیرانه است. اگر ثروت می‌خواهید نوع تفکر خود را عوض کنید. بار دیگر دوستمان فرید را در نظر بگیرید که معتقد است تا ابد برای پرداخت بدهی‌های خود در کشمکش و تقلا خواهد بود. او احتمالاً فقط داوطلب شغل‌هایی است که حقوق و مزایای ناچیز دارند، زیرا این جایی است که او خود را متعلق به آن می‌داند. به احتمال زیاد او فقط با کسانی می‌تواند ارتباط نزدیک برقرار کند که از طبقه اقتصادی او هستند، زیرا فقط از مصاحبت با این نوع آدم‌ها احساس راحتی می‌کند. او به خود تلقین کرده است که زندگی دشوار و طاقت فرساست و با دوستانی که انتخاب کرده است دیگر کوچکترین انگیزه‌ای برای تغییر این عقیده و تلاشی در جهت شناخت قابلیت‌های واقعی خود در او باقی نخواهد ماند. به احتمال زیاد فرید در خانواده‌ای بزرگ شده است که نگرش‌های مشابه نسبت به پول و مضیقه همیشگی نسبت به آن داشتند. یعنی همیشه ما گیریم دیگه. و این نگرش به شکل گیری سیستم باورهای فرید نیز کمک کرده است. همونه که صحبتشو کردیم، سیستم باور، اوکی، درونی شدن و درونی شدن این باورهایی که از خانواده و محیط اطراف گرفتیم، شده پیشنویسمون و داریم هی اونو بازی میکنیم، میگیم ای بابا چرا هی برای من اینجوری میشه. وقتی هی داره اینجوری میشه، خب جای سواله دیگه، یه الگوی تکراری، یه کلیشه است گرفتیم دستمون، داریم همه چیزو از توی اون کلیشه رد میکنیم. کلیشه رو عوض کنیم، دنیامون عوض میشه. در زندگی همون چیزی را به دست میآوریم که انتظارش را داریم و بنابراین فریدی که انتظار تنگ دستی دارد همان نصیبش می شود، زیرا وی در سلولهای مغزی خود برنامه ای دارد که به او می گوید هی فرید، تو هیچ وقت پولدار نمی شی. بچه ها این همون باورها. احتمالا خود او به این نکته پی برده است که هر وقت پول غیر منتظره ای به دستش می رسد بلا فاصله بیرون می رود و خرجش می کند و در واقع او ناهوشیارانه چنین فکر میکند. احساس عجیبی دارم پول اضافی داشتن. بهتر است بروم و گند بزنم به این پول و با این پول چیزی بخرم و به وضعیت عادی یعنی بی پولی برگردم، چون دارم احساس ناراحتی میکنم، حس میکنم معذبم با این پول، نمیدونم چی کار کنم، پس حتما باید گم بزنم توش. قبلا راجع به اینم صحبت کردیم و راجع به دلخرجی و ولخرجی هم حرف زدیم که از نظر من دلخرجی با ولخرجی فرق میکنه و این ولخرجی احتمالا یک میتونه ریشه در این داشته باشه که من چون خودم شایسته ثروت نمیدونم عمیقا، هی میخوام که در واقع نباشه. بستگی به نیتمون داره، میدونی خیلی مهمه بدونیم که از چه نیه با چه نیتی داریم چه کاری رو انجام میدیم، پشتش چیه در واقع. وگرنه ظاهر ماجرا اصلا ممکنه یه نفر حالش هم خیلی خوب باشه، در حال پسندازه، مثلا پولش رو نگه داشته، یکی دیگه بهش میگه خسیس. نه، اون خسیس نیست، ولی ممکنه آدمی هم باشه که اتفاقا مشابهن پولش رو پسنداز کرده ولی ترس داره پولش تموم شه، برای همین خرج نمیکنه. یعنی به نظر من اون آدم با این کسی که اینجوری هیچ فرقی نداره. همین صحبت‌های درونی باعث می‌شود که فرید مشکلات مالی را به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی بپذیرد. آقا همینه که هست تو زندگی، همینه و پذیرفته و دیگه تمام دیگه. مثلا ممکن است به خود بگوید من هیچ وقت پولدار نخواهم شد زیرا تحصیلات خوبی نداشتم و بسته یارو دیگه تو ذهنش استاد فرید. اگر تحصیلات عالیه شرط ثروتمند شدن است، در این صورت باید تمام اساتید دانشگاه میلیونر باشند که نیستند، درسته؟ اما من تحصیل کردگان بسیاری را میشناسم که همیشه جیبشان خالی بوده است و بالعکس، مردم کم سوادی که ثروت‌های افسانه‌ای داشتند. بهانه دیگر فرید ممکن است این باشد که من برای ثروتمند شدن شغل مناسبی اختیار نکردم، شغلم مشکل داره. خب خیلی ها برای شروع یک شغل مکمل میگیرن و یا کار خود را عوض میکنن. خب شغلم ربطی نداره. زمان ممکن است کلید حل مسئله باشد. فکر بعدی فرید اینه، زمان ممکن است کلید حل مسئله باشد. به عبارت دیگر فرید ممکن است ادعا کند که وقت کافی برای ثروتمند شدن دیگر ندارد. در این صورت باید گفت که همه ما همین زمان رو در اختیار داریم، 24 ساعت در شبانه روز، نه بیشتر نه کمتر. خیلی چیز باحالیه این. دیدی آدم مثلا میگه من که دیگه وقتی ندارم؟ نه، هممون 24 ساعت در شبانه روز وقت داریم. درسته نمیدونیم فردا هستیم یا نیستیم، بله اینو بک‌گراند ذهنمون داریم، اما این نگاه خیلی جذابه. به جای اینکه فکر کنیم به اینکه بسته به این که الان دیگه همه دیگه مثلا دیگه 90 میرسن دیگه فاتحه رو باید بخونن و بوی الرحمن اصطلاح هم بلند میشه، در صورتی که هستن کسایی که 150 سال هم عمر کردن، حالا کار ندارم، ولی ما فکر کنیم مثلا کمه دیگه، دیگه نه دیگه پس 70م دیگه، 70 دیگه تموم شد دیگه. نه، 24 ساعت وقت داری تو روز، مثل هم دیگه وقت داری. خیلی جالب این. دیگر این که فرید میتواند بگوید که برای ثروتمند شدن خیلی جوان است یا خیلی پیر است، یا اینکه باید فکر همسرش باشد، یا اینکه همسری ندارد که بتواند از لحاظ مالی حمایتش کند، یا اینکه عائله‌مند است و غیره. با این حال اگر نگاهی به دور و بر خود بیاندازد، حتما کسانی را پیدا خواهد کرد که علارغم وجود انواع این مشکلات توانستند به ثروت دست پیدا کنند. به علاوه فرید ممکن است بگوید که من دوست دارم ثروتمند بشوم، اما دوست ندارم تا سرحد مرگ کار کنم. باز هم در جواب می توان گفت هزاران نفر هستند که ساعت‌های طولانی در شبانه روز کار می کنند و باز هم فقیر می مانند، و همچنین کسانی که به میزان متعارف کار میکنند و ثروتمند هم میشوند. در واقع ته ذهن فرید اینه که ثروتمند شدن یعنی کار زیاد انجام دادن. خب این یه باور اشتباهی، باید درست شه. کار و تلاش جزء ضروری موفقیت هست، اما ثروت را تضمین نمیکند. اگر سر خود را پایین بیاندازید و روزی 10 ساعت در یک کشتارگاه پر مرغ بکنید، با پرکندن بیشتر وضعیت مالی شما انقدرها تغییری نخواهد کرد. بعضی وقتا باید استراتژی را تغییر داد. من در اینجا قصد قضاوت کردن ندارم. پول به خودی خود نه خوب است نه بد. پول فقط پول است و هر کسی ممکن است بتواند بدون آن هم کاملا شاد باشد. من فقط میخواهم بگویم که وضعیت هر فرد ساخته و پرداخته خود اوست و اگر او واقعا تصمیم به تغییر بگیرد، میتواند به این هدف دست پیدا کند. در اینجا به تدابیری که فرید یا خود شما میتواند برای رسیدن به ثروت از آنها استفاده کند نگاهی گذرا میاندازیم. بچه این خیلی جالبه. موانع ثروت. شما تعمیمش بده به سلامت، تعمیمش بده به روابط، تعمیمش بده به همه چی. یعنی هر چیزی که میخوایم یه سری مانع و ترمز تو کله ما داره. موانع ثروت. اول ببینیم که چگونه و چرا بعضی از مردم مانع به ثروت رسیدن خود میشوند. یعنی خودشون مانع خودشون میشن. خیلی ها به دلایل مختلف از پول داشتن احساس ناراحتی میکنند و به این خاطر است که خود را همیشه فقیر نگه میدارند. با پول اذیت طرف. خود را در موقعیت های زیر مجسم کنید و ببینید که تا چه اندازه می توانید از پول داشتن احساس راحتی کنید. شما هم در واقع فکر کنید بهش. فرض کنید به بانک مراجعه کرده اید و حالا یه مبلغی رو از حساب پس انداز خود برای خرید یک ماشین دست دوم برداشت کرده اید. سر راه خود به خانه با دوستی برخورد میکنید و یک قهوه با او میخورید. موقع پرداخت صورت حساب دوستتان متوجه کیف پر از پول شما میشود. آیا دست پاچه میشوید و بلا فاصله علت همراه داشتن این پول را به دوستتان توضیح میدهید؟ یا اینکه کاملا از حمل این پول احساس راحتی میکنید و توضیح نمیدهید؟ سوال جالبیه. شما هم بهش فکر کنید. در ادامه نوشته که برای پول درآوردن یا جمع کردن آن باید بتوانید با آن راحت باشید. اگر نتوانید با پول احساس راحتی کنید، هوشیارانه یا ناهوشیارانه ترتیب از دست دادن آن را خواهید داد. برنامه ریختی که از دستش بدیم، حالا به طرق مختلف از دستش میدیم. حالا بعد از این موقعیت ها، بچه ها موقعیت یک رو خوندم، موقعیت رو میتونید استوب کنین، فکر کنید، بعد پلی کنین که من دیگه مکس نکنم. موقعیت دو، شخصی را در یک مهمانی ملاقات میکنید که به سادگی و بدون غرور میگوید که پول درآوردن برای من مثل آب خوردن است و من به اندازه تمام هیکلم پول درآوردم. تکرار میکنم، شخصی رو در یک مهمانی میبینیم، ملاقات میکنیم، به سادگی و بدون غرور میگه که پول درآوردن برای من مثل آب خوردنه، من به اندازه تمام هیکلم پول درآوردم. در مورد این شخص و گفته او چه احساسی به شما دست میدهد؟ برای ثروتمند بودن باید بتوانید نسبت به ثروتمندان دیگر احساسی خوب و مثبت داشته باشید. اعتقاد ریشه دار به بد بودن ثروتمندان باعث می شود که خود را فقیر نگه دارید، زیرا مطمئنن هیچ کس نمی خواهد از خودش بیزار باشد. منطقی نیست؟ وقتی از ثروتمند بدم بیاد طبیعتا نمی خوام ثروتمند بشم. موقعیت سه، با دوستی برای خرید بیرون رفته اید و متوجه می شوید که کیف پول خود را در خانه جا گذاشته اید. دوست شما پول کافی برای قرض دادن به شما همراه دارد. از اینکه 1000 تومان قرض از او بخواهید چه احساسی دارید؟ حالا این بچه ها عدد و مال قدیمه. آیا ترجیح می دهید که به خانه برگردید و پول خود را بیاورید؟ معذب می شید؟ چه حسی دارید؟ هر وقت هر کسی باید بپذیرد که ارزش کمک گرفتن را دارد. این مهم است که خود را لایق کمک دیگران احساس کنید، زیرا توانایی شما برای پذیرش کمک دیگران تعیین کننده توانایی شما برای کسب ثروت است. موقعیت 4، دست توی جیب خود میبرید و متوجه میشوید که مبلغی را گم کرده اید. آیا به خود میگویید خب شاید یه نفر بیشتر از من به اون احتیاج داشته، یا اینکه به خاطر گم کردن کرایه خانه ماه بعد رو تو جهنم میگذرونید، ارث میخورید، اذیت میکنید خودتون رو؟ کدوم ذهنیت رو انتخاب میکنید؟ اگر بیشتر از اندازه وابسته به پول باشید، پول درآوردن و نگه داشتن آن برایتان دشوار خواهد بود. موقعیت 5، فرض کنید پولی که شما یک ماه به دست می آورید بیشتر از پولی است که پدرتان در مدت یک سال به دست می آورد. از این بابت چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا از داشتن این درآمد خوب احساس گناه خواهید کرد؟ در مورد پدر خود چه احساسی خواهید داشت؟ خیلی سوالای خوبیه. اگر قبول موفقیت برای شما تشویش و ناراحتی به همراه بیاورد، همیشه خود را دور از موفقیت نگه خواهید داشت. ترمزا رو می‌بینید؟ موقعیت 6، خیلی ها فقر را به معنویت ربط می دهند و معتقدند که فقر از پرهیزگاری است یا پرهیزکاری است. ثروت و بینیازی نشان دهنده توازن فرد است. ثروت و بینیازی است که نشان دهنده تعادل و توازن فرد است. کتاب های دینی ما را به دستگیری از فقرا تشویق می کنند، نه به ملحق شدن به آنها. اوکی، چه می توان کرد؟ در اینجا به اختصار به ذکر نکاتی می پردازیم که برای بهبود وضعیت مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 1. برای کسب ثروت نیاز به تصمیم گیری وجود دارد. باید خود را متعهد به انجام تلاش های لازم در این زمینه کنید. ذکر این نکته ضروری است که گرچه تلاش از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما این تلاش باید با نگرش مناسب و نظام باورهای صحیح همراه و همزمان باشد. نکته خیلی مهمی ها. یعنی فقط تلاش کردن نیست. درسته که تصمیم گیری میخواد، متعهد باید باشیم تلاش کنیم، ولی با چه باوری داریم تلاش میکنیم؟ با باور اشتباه ممکن رو تردمیل بودیم، خسته شیم، نتیجه هم نمیگیریم. 2. اول پس انداز کنید، بعد خرج کنید. فقرا به عکس عمل میکنند. آنها اول خرج میکنند، بعد نقشه پس اندازهای آتی رو میکشند. این دو اینا رو بچه ها بهش میشه فکر کرد. من اینا نسبی قطعی نمیتونم اینا رو بگم. بهش باید خودم هم فکر کنم که دقیقا داستانش چیه و منظورش چیه. میتونه وصل بشه به همون حرفه که فرید انقدر احساس راحتی نمیکرد با پول، میخواست سری خرجش کنه، وگرنه ربطی نداره. ممکنه یک نفری، آخه میدونی سوء تفاهمی که این خط ایجاد میکنه اینه که مثلا اگه من پول دارم، یه پولی مایه دستم بذارم مثلا تو بانک، پس اندازش کردم، مثلا هیچ دست بهش نزنم، استفاده نکنم، برای خوشحالی خودم استفاده نکنم ازش، که چیه پس انداز کردم؟ نشد که. اتفاقا باید ایمان عملی مو زندگی کنم. میدونی من چقدر، من الان صدای من دارید از روی یک در واقع موبایل جدیدم میشنوید. خیلی ممنونم، مبارک باشه همه چیزهای جدیدی که میخرید و خواهید خرید. خب من این رفتار رو انجام دادم چون خیلی خوشحالم کرده، باهاش میتونم عکاسی کنم، باهاش میتونم عکس بگیرم، خیلی حس خوبی بهم میده، داره بهم حس خوب میده، و اینا میشه دلخرجی، میشه سرمایه گذاری. منصور حالش بهتره، کیفیت صداهای اینجا بهتر میشه، نمیدونم، و هزار و یک چیز دیگه. میگم این سوء تفاهم ایجاد نکنه براتون. برای رسیدن به ثروت باید برنامه ای را برای خود مشخص کرده، سپس آن را دنبال کنید. حالا در واقع همش باید این باشه که آقا ذیل اینه که رو باور درست کار بکنید. 3. به مشاهده افراد ثروتمند بپردازید. مدتی از وقت خود را با ثروتمندان بگذرانید و ببینید که چه فرقی بین شما و آنها وجود دارد. نکات جالب و مثبت آنها را جذب کنید. واقع بین باشید. از نزدیک به آنها دقیق شوید. نگرش های آنها را بررسی کرده مورد استفاده قرار دهید. باوراشون رو. مثلا ممکنه میگن پول خیلی ساده به دست میاد به نظر من. با تو میگی که این ممکنه تو رو عصبانی کنه. یعنی چی؟ آره دیگه، تو که داشتی و بابات داده و یا ارث بردی و ببینید ناخودآگاه ما مکانیزم دفاعی مونه. میتونیم بگیم آها چه جالب، این فکر میکنه پول ساده به دست میاد، پس منم برم هر جوری میتونم به خودم به باور برسونم که پول ساده به دست میاد. یا بهش بگم ساده به دست میاد یعنی چی؟ بعد شروع میکنه میگه ببین من خیلی درگیرش نیستم، خیلی نمیچسبم، نشد برد میشم، عبور میکنم. بعد یاد خودمون میافتیم که چه جاهایی به خاطر 1000 تومان گیر کردیم. میدونین چی میگم؟ از دیگران کمک بخواهید. وقتی این مردم ببینند که شما برای کمک به خود مصمم هستید، آنها نیز برای کمک به شما بسیار مستعد میشوند، به حدی که ممکن است شما را شگفت زده کنند. اگر بدانیم که چگونه باید از دیگران کمک بگیریم، به توانایی خود برای رسیدن به اهدافمان افزوده ایم. خیلی جالبه، تو انیمیشن خدایا The Boy The Mole M-O-L-E The Fox The Horse که میشه پسر بچه موشه کور روباه اسب که جایزه اسکار گرفت پارسال، یه چیز جالبه، میگه شجاعانه ترین حرفی که زدی چی بوده؟ میگه کمک. خیلی شجاعت میخواد، خیلی شجاعت میخواد. توانایی اینه که من بتونم به ضعفم اعتراف کنم، نه که اعتراف کنم حالا بد باشه، شاید اعتراف کلمه خوبی نباشه، ولی توانایی من این نیستش که من آدمه در واقع ضعفامو بپوشونم. این توانایی نیست، این که من قدرت این رو داشته باشم که بگم تو فلان زمینه ضعف دارم، تواناییه. این قدرته. و اینکه بتونم کمک بخوام. کمک لازم دارم، کمک میخوام. میام خدای شکرت و کسی هم کمک داره میتونم کمک کنم. حالا توقع نداشته باشم که طرف حتما بهم اوکی بده. من به دوستان میگم، میگم رفیقی نیستش که، به نظر من تعریف اشتباهیه. شاید مخالف باشید. رفیق کسیه که خودشو باید له کنه برای رفیق. اصلا به نظر من اتفاقا رفیق کسیه که بتونه به رفیقش بگه نه. شاید به غریبه نتونم بگم راحت نه، رو دروازه گیر کنم. به رفیق که نباید رو دروازه گیر کنم، درسته؟ تعریف منه. به نظر من رفیق رفاقت این نیستش. من رفیقم، به رفیقی که میخواد خودشو فدای من کنه میگم لطفا فدای خودت شو. من رفیقم، فدای من نشو، فدای اولویت خودت. و اینجوری رابطه هم رابطه های بهتری شده. چون وقتی هر چقدرم که بگی آدما هزینه میکنن خودشونو برای دیگران، متوقع میشن، ناخودآگاه، چون از خودشون زدن. ولی وقتی طرفو دعوت میکنم به اینکه به خودش برسه، وقتی به خودش رسیدگی میکنه حال بهتری داره. وقتی هم میخوام ببینمش دیگه طلبکاری در ناخودآگاهش از من نداره، منم از اون ندارم. اصلا صحبتم صحبت چیز نیست. خیلی وقتا مثلا چه میدونم استثناءاتی هست که آقا مثلا طرف زنگ میزنه میگه آقا الان مثلا من باید ببینمت، مثلا میری میبینی. موضوعی نیستش که مثلا ما نوگیم بشیم و اینها. اصلا منظورم این نیست. امیدوارم از اون ور خر نیفتیم تو برداشته چیز از این حرف. عرض کنم که بله. 5، مرتبا برای خود خاطر نشان کنید که شایسته ثروت هستید. شایسته ثروت هستید. من لایق ثروت هستم. من لایق ثروت هستم. چون خیلی جاها ما خودمون رو لایق ثروت نمیدونیم. میگیم خب من که نه، آخه من برای چی؟ ما احساسش بهمون معذبمون میکنه و باید کار کنیم روش دیگه. پس مرتبا به خود خاطر نشان کنید و یادآوری کنید که شایسته ثروت هستید. 6، گاه و بیگاه برای خود پول خرج کنید. دلخرجی بخشی از فرایند رسیدن به استقلال مالی فهمیدن این نکته است که شما استطاعت هزینه کردن پول برای خود رو دارید. مثلا اینجا ترجمه کرده هدر دادن پول، ولی به نظر من پولی که خرج خودت میکنی سرمایه گذاریه، هدر داری نمیدی. حتی این داره میگه که آقای اینقدرش هم بده بره، کیف کن. شاید اینو میخواد بگه. و به نظر من سرمایه گذاری روی این که حال خوبی داشته باشی. به علاوه وقتی شما از پولی که دارید لذت میبرید، خیلی جالبه، وقتی از پولی که دارید لذت میبرید انگیزه‌ای برای پولسازی بیشتر پیدا میکنید. باش چیز خشنی میخری، میگی آها حالا انگیزه دارم پول بیشتر در بیارم که حالا بتونم چیزایی بهتر بخرم. 7، نقشه بریزید و هدفهای خود را مشخص کنید. حالا 8، پیوسته در جهت تعمیم و ترمیم نظام باورهای خود بکوشید. بچه ها این مهمترینش، باور کنید. کار کردن روی باورها، فانکشن ها رو برید بخونید، برید گوش بدید بخش فانکشن ها رو. 9، به 3 دلیل زیر همیشه مقداری پول همراه خود داشته باشید. اینم پیشنهاد باحالیه. 1، پول داشته باشید همراه خودتون چون احساس ثروت بیشتری میکنید، به پول داشتن عادت میکنید، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنید، همچنین به این ترتیب ترس خرج کردن پول را از دست میدهید که این برای ثروتمند شدن حائز اهمیت است. یعنی ترس از اینکه پولو خرج کنی رو از دست میدی. خود من یه وقتی میبینم ترس از اینکه پولمو خرج نکنم تمام نشه میاد سراغم. بذار داره مجانی تمام میشه، بذار مجانی تمام میشه. اینجا مچ خودمو میگیرم، میگم مسئول اصلا، چون من با خرج نکردن دارم به این پیغامو میدم به جهان که من در ناخودآگاهم این باور هست که کمه. ولی وقتی سر بزنگاش، سر جای درستش هزینه میکنم، خب بخش خودم رو میدم و سهم خودم رو میدم، دارم میگم ایمان عملیم رو دارم نشون میدم و آماده اینم که میگم هست، هست که میبخشم، هست، من باور دارم هست، پس به راحتی میبخشم، پس دستم رو باز میکنم، اینقدر مشت نمیکنم، پولا رو تو مشتم نگه نمیدارم. اینه از این. بعضی ها میگویند من نمیتوانم پول را با خودم حمل کنم زیرا بلا فاصله خرجش میکنم. خب اگر وقتی پول در جیب شماست به خود اطمینان ندارید، چطور میتوانید انتظار ثروتمند شدن داشته باشید؟ 10، پدر و مادر، اوضاع جوی، اقتصاد، دولت، شغل، تحصیلات و یا مادرزن خود را به خاطر حال و روزتان سرزنش نکنید. 11، به هر مبارزه‌ای با شور و شوق و تعهد یورش ببرید. در واقع مبارزه منظورش چیه؟ به نظر من با شور و شوق، شوق و تعهد یورش ببرید. یعنی به نظر من در واقع به مسئله برمیخوری با عشق برو دنبال راه حلش. که آقای عباس منیش دوره شاهکار داره راجع به همین حل مسئله، دوره حل مسئله. ثروتمندان میدانند که پولسازی واقعی تنها وقتی شروع میشود که کار کردن به خاطر پول کنار گذاشته شود. به به، ثروتمندان میدانند که پولسازی واقعی تنها وقتی شروع میشود که کار کردن به خاطر پول را به خاطر پول کنار گذاشته شود. حالا اینکه در واقع داریم میگیم ثروتمند، منظورمون ننوشته پولدارها میدانند که پولسازی، ثروتمندان، همه جوره ثروتمند. خب ممکنه کسایی باشن که پولم در آوردن حال خوبی ندارن، اونا ثروتمند نیستن. ثروتمند کسی که حالش هم خوبه، رضایت قلبی داره، میزون کوکه، همه چی سر جاش، پول هم هست. نظر شخصیمه و حالت خیلی جاها راجبش صحبت شده، من هم همونها رو دریافت کردم و برام منطقیه. و اینکه خب خیلی درسته دیگه، به خاطر پول وقتی کار نکنی و عاشق کارت باشی پول هم میاد، مثل همون پروانه هست. مثل به خاطر پول کار کردن میتونی که به خاطر پروانه کار کنی، بود دنبال پروانه، پروانه هم گیرت ممکنه بیاد، شکار کنی، نمیدونم سبد ببری، یه کارایی بکنی، ولی پروانه که خودش میاد خیلی خفنه دیگه. الرزق و رزقان، دوتا روزی داریم، روزی که تو دنبالش میدوی، روزی که اون دنبال تو میدوه، کدومو میخوای؟ 12. فقر یک بیماری روانی است. فقر یک بیماری روانی است که مانند بسیاری از بیماری‌های دیگر برای کسانی که معتقد به درمان پذیری آن هستند قابل علاج است و مانند هر بیماری دیگر برای درمان آن نیز به تلاش، ابتکار و شهامت نیاز هست و وجود دارد. در واقع راه حل وجود داره، شدنیه. جالب است بدانید که تقریبا تمام آدم‌های شاد و ثروتمند زمانی در زندگی خود این بیماری را شکست دادند. شما هم میتوانید. ببین داره میگه که این نگرش رو داشته باش که اگه بقیه تونستن منم میتونم. صفحه بعد بی ربط شاید، ولی نوشته زیستن در زمان حال تمام دارایی ما همین لحظه است. امیدوارم در اینجا و اکنون هر جایی که هستید باشید، و اگر در اینجا و اکنونش باشید و من هم در اینجا و اکنون این لحظه‌ای که توش هستم باشم، ما همدیگر را ملاقات کردیم در حوزه فرکانسی. عشق بر شما، مراقبت کنید و مرسی که اینجا را میشنوید.